هست حتماً. خب اون چیزی که مسلم هست
میشه در تاریخچه شروع بکنیم.
بله بله. خب پس من مختصراً تاریخچه رو عرض کنم خدمتون، حالا اگر در بین مطلب یا صحبتی بود باز من در خدمتون خواهم بود. اولین دوره انتخابات مجلس، خب میشه گفت چون شروع انتخابات های مجلس در جمهوری اسلامی بود، متمایز از تمام دوره ها بود. خب در اون زمان بحث گروگان های آمریکایی و لانه جاسوسی هم مطرح بود و هیئت های مختلفی برای رایزنی به تهران می اومدن و خب حالا بعدها مشخص شد که از تهران هم به بعضی از جاها برای رایزنی هایی می رفتن و در این بحبوحه بود که انتخابات دوره اول مجلس در 24 اسفند 58 برگزار شد.
و یه بار دیگه بفهمیم 24
اسفند سال 1358
یعنی اولین انتخابات مجلس
بله. و قانون انتخابات مجلس 18 بهمن منتشر شده بود، یعنی حالا تقریبا میشه یک ماه حدودن مثلا قبل از این. و در اون دوره، یعنی دوره اول، حدود 2000 نفر نامزد یا کاندیدا شدن که 540 نفر اونها از تهران بود. یعنی بیش از یک چهارم افرادی که کاندیدا شدن از شهر تهران کاندیدا شدن و بجز بعضی از گروهک های کوچک سیاسی هیچ گروه یا حزبی تحریم نکرده بود انتخابات رو. و خب بحث شورای نگهبان هم اون موقع مطرح نبود و خب این روی کرده پای تخت مدارانهی که حالا در ابتدا بود کم کم از بین میره. این حالا خصوصیت این دوره اول بوده که تعداد 2000 نفر که عرض کردم 540 نفر فقط از تهران کاندیدا شدن و همه افراد با همه عقاید و سلایق در اون بودن. حتی کسانی که بعدها در صف مخالفین جمهوری اسلامی قرار گرفتن، گروه هایی بودن حالا مثل مجاهدین و غیره، اینها در اون دوره اول خیلی ها شرکت کردن. این
چرا بعضی اصرار دارن که دوره اول و دوره طلایی انتخابات مجلس را دارن؟ به خاطر همین
شاید حالا در ادامه عرض میکنم، شاید چون نظارتی نبود و هیچ شرط خاصی حالا مثلا مثل الان بحث نظارت استصوابی نبود، شاید از این جهت اونهایی که با این بحث مشکل دارن اون دوره رو دوره طلایی بدونن. البته خب در تمام سازوکارهای سیاسی دنیا نظارت وجود داره.
نه من کاری به کار نظارت بس دیگه است، چیز دیگه هم جناب پارسا شاید بد نباشه که مخاطبین عزیز تصور اصلاح بفهمید بنده رو. این که شاید در اون دوره همه این گروه ها و احزاب با کیفیتی که امروزه به دنبال در واقع دشمنی و براندازی نظام هستن و با فکرهای در واقع مسموم، در اون دوره حتی ما اپوزیسیونمون، یعنی حتی کسانی که شاید با جمهوریت، یعنی با اسلامیت یا حکومت مخالف بودن، با خود ایران و جمهوریتش اینقدر اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه نداشتن. ولی تو شاید پذیرشش از اون لحاظ راحت تر بود، باید یه ذره اشیابی کرد.
خب البته این نکته رو باید اینجا گفت که هنوز اصلا خط و روش حکومت مشخص نشده بود در اون زمان. من عرض کردم در اسفند 58 انتخابات برگزار شده در اسفند ماه و هنوز اون مقدار حکومت مستقر و پابرجا و محکم نشده که اصلا اینها ببینن که آیا خط و روش فکریشون با این حکومت میخونه یا نمیخونه. میریم سراغ دوره دوم که در تاریخ 26 فروردین 63 برگزار میشه و خب یک دوره بالاخره مجلس رو هم مردم هم گروهای سیاسی تجربه کرده بودن، یه برآورد کلی نسبت به مجلس شورای اسلامی و احزاب پیدا کرده بودن و وزارت کشور هم از اون شرایط اول انقلاب ناامنی ها یه مقدار فاصله گرفته بود، مستقر شده بود، تحکیم شده بود و قدرت بیشتری برای برگزاری و نظارت پیدا کرده بود و مهمتر از همین که شورای نگهبان در بین این سالها شکل گرفته بود. این دیگه شاید بشه گفت مهمترین تفاوت مجلس دوم باشه که خب محدودیت هایی هم طبیعتاً با ورود شورای نگهبان ایجاد میشه برای احزاب و گروه های سیاسی و در قانون سال 1362 شرط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و ابراز وفاداری به قانون اساسی جز شروط صلاحیت کاندیدا قرار میگیره. یعنی یک سال قبل از انتخابات این شرط به عنوان قانون قرار میگیره و با این شرط دیگه برخی از گروه ها و جریانات سیاسی عملا دیگه فرصت حضور در انتخابات رو پیدا نمی کنن. میشه گفتش که انتخابات مجلس دوم صحنه رقابت نیروهای وفادار به انقلاب و پیرو خط امام بود دیگه. و نکته بعدی که حالا به عنوان انتهای بحث مجلس دوم عرض کنم، تفاوتی که داشتیم بود که تا قبل از سال 63 که این انتخابات برگزار شد دیگه بسیاری از افراد اصلی و هسته مرکزی انقلاب مثل شهید بهشتی، مطهری، رجایی و باهنر به شهادت رسیده بودند و کشور هم در گیر و دار جنگ بود. یعنی در دوره اول هنوز جنگ آغاز نشده بود، اما مجلس دوم در زمانی شروع به کار میکنه یا انتخاباتش برگزار میشه که کشور در میانه جنگه و نیروهای اصلی سیاسی و هسته مرکزی انقلاب رو هم به خاطر ترورها و اینها از دست داده. اینم مجلس دوم. سومین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی فروردین 1367 برگزار میشه و دو تا موضوع خیلی مهم این مجلس رو تحت تأثیر قرار داده بود. اولیش انحلال حزب جمهوری بود و همچنین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. این رو عزیزان با مجاهدین خلق اشتباه نگیرن، این گروه سیاسی دیگه‌ایه که داخل نظام جمهوری اسلامی تعریف میشه یا میشد، حالا چون منحل شد عرض میکنم. و نکته دومی که مطلب بسیار مهمی بود در سومین دور انتخابات مجلس، اختلاف نظر خیلی گسترده‌ای که بین شورای نگهبان و وزارت کشور در اون دوره وجود داشت که بحثشون یکی انتخاب اعضای معتمدین هیئت‌های اجرایی بود برای برگزاری، دوم بحث تایید صلاحیت نامزدها بود و سوم تایید صندوق‌های رأی و نتایج نهایی برخی از حوزه‌های رأی‌گیری بود که این سه مورد خیلی بین وزارت کشور و شورای نگهبان اختلاف وجود داشت. حتی وساطت شخص رئیس جمهور که اون زمان مقام از رهبری اون موقع رئیس جمهور بودن هم نتونست این موضوع رو تمام کنه و این قضیه رو فیصله بده، تا اینکه قضیه به حضرت امام گزارش میشه از طریق حاج احمد آقای خمینی. به هر حال وساطتی میشه و این مسئله حل و فصل میشه و فیصله پیدا میکنه. پس بنابراین دوباره حالا خلاصه عرض کنم، دو مطلب مهم، یکی انحلال حزب جمهوری و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و دوم اختلاف گسترده بین وزارت کشور و شورای نگهبان، از جمله مهمترین خصوصیات مجلس دوره سوم و انتخاباتش بود. بحث مجلس دوره چهارم که سال 1371، حالا تاریخش رو یادداشت نکردم، یعنی روز و ماهش رو، خب خیلی متفاوت بود به خاطر اینکه این انتخابات، یعنی انتخابات دوره چهارم، اولین انتخابات بعد از رحلت حضرت امام هست. انتخابات مجلس اول تا سوم در زمان حیات حضرت امام بود و این انتخابات اولین انتخابات بعد از رحلت حضرت امام و پایان نخست وزیری آقای موسوی و آغاز به کار دولت سازندگی هست، یا به نوعی هم میتونیم بگیم که در زمان رهبری مقام معظم رهبری قرار داره. این تفاوتش بود. خب بعد از حضرت امام نفوذ یا قدرت جریان چپ به شدت در کشور کاهش پیدا میکنه و هرچند که دولت آقای هاشمی وزرای از جناح چپ رو داشت، مثل خود آقای خاتمی که وزیر بودن در دولت آقای هاشمی یا آقای عبدالله نوری یا آقای مصطفی معین، اما به صورت کلی بعد از حضرت امام این جناح موسوم به جناح چپ قدرتش کاهش پیدا میکنه و این مجلس هم به تبع به همین سمت بعدش میره. مجلس پنجم سال 1374 انتخاباتش برگزار میشه و میشه گفت یه پیش زمینه‌ای بود مجلس پنجم برای پیروزی جناح چپ در انتخابات ریاست جمهوری. منظور بحث دوم خرداد هستش. در مجلس چهارم و پنجم محور انتخاباتی کاندیداها دولت سازندگی بود، حالا یا در تایید دولت سازندگی یا در نقد دولت سازندگی، به هر حال محوریت پیدا کرده بود این دولت. و برخلاف مجلس چهارم که جامعه روحانیت مبارز به عنوان حامیان دولت هاشمی به پیروزی رسیدن، در مجلس پنجم منتقدین تونستن یه مقداری چیره بشن و شرکت کنن. حزب کارگزاران تونست کرسی های رو به دست بیاره و آقای ناطق نوری به عنوان سرلیست جامعه روحانیت و خانم فائزه هاشمی که از اعضای حزب کارگزاران بود تونستن راه پیدا کنن در مرحله اول انتخابات در شهر تهران. یعنی همین دو نفر در مقابل جریان منتقد، همین دو نفر از سمت کارگزاران یا افرادی که متمایل با آقای هاشمی و حزب کارگزاران بودن از شهر تهران البته تونستن به مجلس پنجم راه پیدا کنن. اما مجلس ششم که به جرأت میشه گفت پرتلاطم ترین و پر حادثه ترین مجلس جمهوری اسلامی تا الان بوده، از نکات این مجلس این هستش که هر 30 نفر نماینده شهر تهران تونستن در مرحله اول رأی لازم رو کسب کنن، یعنی در شهر تهران اصلا به دور دوم نرسید. مشارکت بسیار بالایی در این دوره شاهد بودیم و اصلاحیه در قانون انتخابات که کسب حداقل 1/4 آرا مأخوذه رو مجوز راهیابی کاندیدا به مجلس میدونست، یعنی الان نصف هستش و اون موقع 1/4 بود. این خودش باعث شد که اصلا انتخابات به دور دوم نرسه. شورای نگهبان تشکیک کرد در صحت انتخابات، بعضی از صندوق‌ها در تهران به خصوص بازشماری شد و بعضی افراد آرایشون و بعضی صندوق ها آرایشون تایید نشد. حتی آقای هاشمی راه پیدا کردن به مجلس، از اتفاقات مهم اون مجلس انصراف ایشون بود که حالا به صلاح دید خودشون با توجه به جوی که دیگه مجلس ششم شاید پیدا کرده بود و تقریبا میشه گفت بالای 90% اون مجلس از منتقدین و مخالفین تند آقای هاشمی بودن در اون زمان، که البته بعدها خیلی از اونها پشت سر آقای هاشمی قرار گرفتن در دوره های بعد، ولی اون زمان حتی کتاب هایی رو مثل کتاب عالی جناب سرخپوش و کتاب های مثل اینو
که پارسا فکر کنم سن شما خیلی قد نمیده به اون
نه
زمان. نه در... من چون از صبح تا شب در اون فضا زیست میکردم و توی اون مجلس و توی اون داستان ها، شما به نسبتی که می به آقای هاشمی فحش و ناسزا میگفتی دوم خردادی تر بودی، یعنی یه رابطه مستقیمی وجود داشت به اینکه تا چه اندازه ضد هاشمی رفسنجانی هستی تا ما به شما بگوییم شما تا چه اندازه اصلاح طلب و یا دوم خردادی هستی. بله بفرمایید.
بعد خدمتتون عرض کنم که همینطور که شما فرمودید این فضای مجلس به شدت علیه آقای هاشمی بود و ایشون به نظر من دیگه صلاح دیدن دیگه در مجلس یک تنه کاری از پیش نمیبرن و خب شأن ایشون هم به هر حال رئیس جمهور بودن دو دوره و ریاست مجلس رو داشتن، خبرگان و غیره و اینها، دیگه شاید دیگه اجازه نمیداد در مجلس باشن. مجلس ششم حوادث بسیار زیادی داشت. حالا این شروعش بود، مطرح شدن بحث پرونده هسته ای ایران ظاهرا از این مجلس بود، یکی از نمایندگان بود که این رو مطرح کرد، بعدن به دست سرویس های اطلاعاتی بیگانه رسید. اما شاید یکی از، حالا میخوام انقدر زیاد این مطالب چون من میخوام خلاصه وار عبور کنم،
نه توی اون مجلس یعنی قرار بود که وزیر میره مجلس و در یه جلسه غیر علنی راجع به گزارشی میده از آخرین فعالیت های هسته‌ای ایران و از اونجایی که اون طیف از نمایندگان عشق این رو داشتن که بلافاصله فردا صبح تیتر روزنامه ها و رسانه های خودشون بشوند و ایشون میاد و آن چیزی که وزیر گفته رو میاد توی رسانه ها مطرح میکنه که بعدها جالبه بدونن شما حضرت علی و مخاطبین و شنونده های عزیز بدونن بعد نیستش که بعدها جناب آقای خراسی اون زمان وزیر اگر اشتباه نکنم وزیر وقت بود به همه وزرای بعدی خودشون پیشنهاد میکنن که هرگز تو مجلس این حرفا رو نزنن و اون حس بی‌اعتمادی به نماینده های مجلس از اینکه رازدار نیستن و محرمانگی های یک نظام رو نمیتونن درست درک بکنن از همون مقطع، از همون مجلس ششم شروع میشه و این اتفاق بعد در اون مقطع میفته. بله میفرمایید.
خدمت رو عرض کنم، یکی دیگه از اتفاقاتی که در مجلس ششم افتاد بحثی بود مربوط به تایید صلاحیت ها. خب با توجه به اتفاقاتی که در طی مجلس افتاده بود، شورای نگهبان بسیاری از نماینده‌های حاضر در مجلس ششم را برای دوره هفتم دیگه تایید نکرد و این باعث شد که دست به تحسن گسترده بزنن، حتی استعفانامه هایی رو بنویسن به ریاست وقت مجلس های کروبی تحویل میدادن که حالا مستندها و فیلماش و اینا هم هست که به هم ریختگی در صحن مجلس ایجاد شد. برخی از نمایندگان دستگیر شده بودن قبل از اون، بقیه تهدید به استعفا کرده بودن و خب دیگه این شرایط بحرانی بود. حتی به این سمت رفتن که انتخابات مجلس هفتم به تعویق بیفته تا بتونن این که حرف خودشون رو به کرسی بشونن یا فشاری بیارن. به هر حال این مجلس
شعارشون هم این بودش که بازم برای مخاطبین عزیز عرض میکنیم، شعارش این بودش که ما اگر از نظام خارج بشیم نظام مشروعیتش رو از دست میده.
بله.
ما اگر از مجلس بریم استعفا بدیم این نظام دوچار چالش میشه، دوچار مشروعیت میشه و اون داستان رو دنبال کردن.
بله. چون دولت و مجلس هم همسو بودن، حتی این فشار بود که برخی از وزرا هم همزمان بیان و استعفا بدن و این بس که شما میفرمایید در افکار عمومی هم جا بیفته که دیگه هم مجلس داره استعفا میده هم چند تن از وزرا استعفا میدن و دیگه و یک جوری نظام رو در یک دوراهی قرار بدن که یا صلاحیت این افراد ما یا حداقل افراد شاخص ما تایید بشه یا اینکه ما تو رو با بحران مشروعیت مواجه میکنیم. خب از این دوره به سلامتی جمهوری اسلامی عبور کرد. مجلس هفتم میتونم بگم تقریبا رأی آوردن افراد اصلاح طلب دیگه خیلی بعید بود با توجه به اقداماتی که شورای نگهبان انجام داده بود و اون طیف معروف اصولگرایان تقریبا پیروزی بی دردسر و راحتی رو داشتن. بیش از 8000 نفر در انتخابات مجلس هفتم کاندیدا شدن که 3600 نفر رد صلاحیت شدن، یعنی یک مقدار کمتر از نصف. و همونطور که عرض کردم و دیگه پیشبینیش خیلی راحت بود، طیف اصولگرایان در مجلس هفتم به پیروزی رسید و در انتخابات شورا، حالا اینجا بحث ما نیست ولی خب چون یه ارتباطی باز به سیاست‌های کلان پیدا می‌کنه اینجا عرض می‌کنم، تو انتخابات شوراها، شورای شهر و روستا هم که سال 81 برگزار شد، اصولگرایان در کل کشور و در تهران پیروز شدن، هرچند که مشارکت بسیار پایین اومده بود در انتخابات شوراها و فهرست ائتلاف آبادگران ایران تو شورا رأی آورد که اینها مثل آقای چمران و دوستانشون، اینها آقای احمدی نژاد رو به عنوان شهردار تهران معرفی کردن و اینجا نقطه شروعی بر فعالیت سیاسی آقای احمدی نژاد هم میشه گفتش که در این سال آغاز میشه و بعد از اون وارد عرصه ریاست جمهوری و اینها میشن. مجلس هفتم آقای حداد عادل بودن، یه مجلس تقریبا بدون چالشی بود. خود آقای حداد عادل وقتی میخواستن توصیف کنن میگفتن که، چون ایشون در مجلس ششم هم حضور داشتن، میگفتن که مثل این کسی بودم که آوار روی سرم ریخته بود در مجلس ششم، چون من یه نفر حرف میزنم 100 نفر پاسخ میزنن و مجلس هفتم انگار یه بولدوزری اومد این آوارها رو برداشت و ما بلند شدیم. در مجلس هشتم پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شده بود، یعنی این مجلس در زمانی بود که پرونده ایران در این مرحله قرار داشت و امکان صدور قطعنامه علیه ایران هم در اون مقطع وجود داشت. اختلافاتی بین خود اصولگرایان سنتی و به اصطلاح نو اصولگرایان، حالا الان با اسمای دیگه مطرح هستن، اونجا هم رخ داده بود، ولی خب این مجلس هم مثل مجلس هفتم خیلی اتفاق پیچیده و خاصی توش نبود. عرض کردم شاید توی مجلس های گذشته مجلس ششم شاخص بود در این زمینه. و آخرین مجلسی که اگه اجازه دید بررسی کنیم در این بخش دیگه حالا کفایت کنه، مجلس نهم بود که مواجه بود با بحث تحریم های کم سابقه، نوسانات بازار ارز که در اون دوره رخ داد و وزیر اقتصاد و بازرگانی که حالا اون موقع و رئیس بانک مرکزی توسط نماینده ها برای ارائه توضیحات به مجلس فراخونده شدن. بحث اختلاس معروف شد به 3000 میلیاردی در اون زمان بودش. از لحاظ اوضاع سیاسی داخلی وقایعی که بعد از انتخابات 88 شکل گرفته بود، خیلی از اصلاح طلبان شاخص رو به حاشیه رونده بود. حالا یا خودشون تمایلی نداشتن یا دیگه از صد شورای نگهبان نمیتونستن عبور کنن و در مجلس نهم لیست شاخصی از اصلاح طلبان هم ارائه نشد و مثل مجلس هشتم و هفتم کار پیش رفت. حالا این مقدار به نظرم برای بحث تاریخچه مجلس
بله خیلی کافی ممنون باشه. متشکرم بابا. اگر باز اجازه بفرمایید توی همین دقایق پایانی این بخش راجب در واقع آثار انتخابات پرشور و کمشور با حضور بالا و با حضور با یا مشارکت کم چی فکر میکنید از اصلی جامعه پارسا؟
ببینید کشور ما کشوری که مثلا بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس نیست که مشروعیتش رو از مردم نگرفته باشه. بنابراین هر چقدر هم ما خودمون رو به ندیدن بزنیم تو این موضوع، به هر حال مشارکت پایین یک ضربه ای به بنیان نظام میزنه. یعنی ما کشوری هستیم که اساس قدرتمون مردممون هستن. درسته که نیروی نظامی هم داریم ولی همون هم بر پایه مردم هست باز و این مورد رصد قرار میگیره. اصلا این که خب ببینید ما زبان رسمی کشورمون زبان فارسیه و زبان رایج دنیا نیست، به جز کشور تاجیکستان با یه اختلافی و قسمتهای از افغانستان به این زبان کسی تکلم نمی کنه و متوجه نمیشه. اما بیش از 30 شبکه ماهواره‌ای به زبان فارسی برنامه پخش میکنن و الان هم همینطور که شما زحمت میکشید، همکارانتون دست دوستی ما دارن زحمت میکشن برای بحث انتخابات، روشنگری، تبیین و غیره، اونها هم دارن برای تخریب و برای مایوس کردن و ناامید کردن مردم به زبان فارسی برنامه میسازن. پس معلوم میشه این مسئله مثلا مطلب مهمیه. این اگه یه چیز بی ارزشی بود، چون بالاخره تولید برنامه اون هم با این شدت و حدت توسط این ماهواره ها هزینه داره، این هزینه حتما میارزه که انجام بدن. این از لحاظ رسانه‌ای و دیدگاه رسانه‌ایش هست. کنم از لحاظ منطقه‌ای یکی از دست‌های پر جمهوری اسلامی مردم هستن در مقابل کشورهایی که پشتوانه مردمی ندارن و از ابتدای انقلاب تا الان هر اتفاقی، فتنه‌ای، از جنگ بگیرید تا فتنه‌های داخلی، اگر با سربلندی و پیروزی پشت سر گذاشته شده توسط خود مردم بوده، نه اینکه حاکمیت کاری انجام نده، ولی اهرم حاکمیت حضور مردم بودن، جنگ رو مردم پیش بردن، بله با فرماندهی فرماندهان بوده اما همین مردم پیش بردن. نگاه میکنن به درصد مشارکت ها، نگاه میکنن به اختلافات یا اتحاد داخلی ما. شما نگاه کنید در زمانی که قائله بنزین پیش اومد، ما خب به فاصله چند ماه ترور حاج قاسم رو داشتیم. این چیزی بود که خود آمریکایی‌ها گفتن که ما همواره در منطقه، چه در سوریه چه در عراق، سردار سلیمانی رو زیر نظر داشتیم. یعنی چیزی نبود که فکر کنی یک دفعه پیداش کردن و اون دستور آنی دادن. اون چیزی که اونها رو به اون سمت و این تصمیم رسوند، حالا عوامل متعددی ممکنه بوده، 10 تا 15 تا عامل بوده، ولی یکیش انشقاقی که در سر مسئله بنزین در داخل ایجاد شد که حتی رهبری مجبور شدن بیان ورود کنن و از دولت، هرچند که تصمیم بدون اطلاع قبلی و یک دفعه‌ای و روز جمعه‌ای و غیره بود، اما بیان و از دولت مستقر به هر حال دفاع کنن که این تصمیم کارشناسی اگر گرفته شده همه دیگه باید تمکین کنن. بنابراین انتخابات مجلس یا حالا هر انتخاباتی، ریاست جمهوری، مجلس، فرق نمی‌کنه، هر چقدر پرشورتر باشه اثرات امنیتی مستقیمی بر جمهوری اسلامی داره. خب حالا الان ببینید در
این ادعا که بعضی فکر میکنن که جمهوری اسلامی خیلی هم موافق مشارکت بالا نیست، تو چی جواب بدیم؟
بله این حالا یه نظریه. بعضیا مثلا، حالا من اسم نمیبرم، ولی میگن بین آقای الف که در مشارکت بالا انتخاب شد و آقای ب که در مشارکت پایین انتخاب شد، خب ما میبینیم که این ب برای کشور مفیدتر بوده، ما چرا بیایم مثلا مشارکت رو ببریم بالا؟ چه فایده و چه سودی داشته؟ ببینید عرض کردم اتفاقا همون کسی که با مشارکت پایین انتخاب میشه و مفیدم هست، آدم توانمندی هست، وقتی مردم توی وقایع همراهیش نمیکنن باز میبینیم که در خیلی از جا با مشکل مواجه میشه، فتنه های سر راش میاد که 10 برابر باید انرژی بیشتری بذاره. این یه اصل کلیه، یعنی اگر قرار باشه جمهوری اسلامی از مردم عبور کنه دیگه جمهوری نیست اصلا، حالا اگر اسلامیتش رو بگیم بمونه دیگه جمهوری نیستش. و باید بگیم خب شورای نگهبان به هر حال یک سری قواعدی داره، یک سری قوانینی داره، البته چه بهتر که شفافتر بشه جلسات شورای نگهبان، تا جایی که میشه جلسات مهمی ضبط بشه، پخش بشه. شاید الان از شما از دانشجوهای علوم سیاسی هم بپرسی اسم افراد رو نتونن بگن، ولی در هر صورت اون برگزاری انتخابات ها در سر موقع و تایید صلاحیت و رد صلاحیت بر مبنای قانون چیزی بوده که حالا با یه مقدار اختلاف سلیقه کم و زیاد ما در طول دوره در جمهوری اسلامی دیدیم، و نشونش هم اینه که دولت‌ها و مجلس‌هایی که روی کار اومدن گاهن 180 درجه با هم دیگه اختلاف نظر داشتن، و اینطور نبوده که همه در یک روند باشن. از دوم خرداد گرفته تا 3 تیر ما دولت‌های متغیر و روبه همی داشتیم، و این خودش نشون میده که رأی مردم به هر حال ارزشمند.
بی‌نهایت متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. بس شما در نکنه، متشکرم از اینکه شنونده و بیننده یه برنامه ما بودید. تا بعد.
مجله سیاست ایرانی به پایان خودش رسید. ممنونم که ما را همراهی کردید. انشالله که در برنامه‌های بعدی بتونیم مطالب ارزنده تری داشته باشیم.
رادیو گفتگو و اینک روایت ناتمام.
فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم، یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدیم. بسم الله.
عزیز جون، آخه بابا میگه هر رزمنده‌ای یه پلاک داره، مثل پلاک خونه.
از اون بول گرفته بود تا بدون حتی یک روز اضافه خدمت سربازیش رو تمام کنن.
بنیم
تاجی، بنیم. ندارم که آشیه برم، باید به تو بگم چرا اومدیم، چرا گرفتیم، چرا موندیم، اصلا چی؟
روایت ناتمام.
شنیدیم که شهدا سبک زندگی آسمانی نداشتن و مردان و زنانی بودن از همین کوچه خیابونای شهر و روستای خودمون، اما به هر حال فضای جبهه هم حال و هوای خاص خودشو داشته و حتما این حال و هوا در اونها تاثیرگذار بوده. اما خب این که شد یه حرف کلی، سوال اینه، یعنی رزمنده ها دقیقاً چطوری زندگی میکردن؟ کتاب‌های رسم خوبان مجموعه‌ای هست با بیش از 50 جلد که در هر جلد یکی از ویژگی‌های سبک زندگی شهدا و رزمندگان را معرفی کرده و حول اون محور به روایتگری و خاطره‌گویی پرداخته. بخشی از کتاب با خوانش شما.
همه حال خوشی داشتن، اما من و شهرام چنان توی حال معنوی خوبی رفته بودیم که وقتی چشمم را باز کردم هیچ کس در حسینیه نبود. شهرام هم کم کم به خود آمد. آمدیم توی چادر، شام آب گوشت بود، همه مشغول خوردن غذا بودن. من و شهرام هنوز توی حال و هوای دیگری بودیم و طرف سفره نمی رفتیم. هنوز اشکمان جاری بود. آقا رضا گفت قهر کردن نداره. خب نیومدین، ما آبگوش خوردیم، تا صبح هم گریه کنین شام براتون خبری نیست. با حرفای او از آن حالت در آمدیم و رفتیم سر سفره.
از جمله نکات این کتاب این هست که تعداد زیادی از افرادی که از اونها نقل خاطره شده هم در حال حاضر در قید حیات هستن، مثل آقای پور جمشیدیان.
ما دیدیم برای نسل امروز وقتی که صحبت در مورد مثلا رزمنده ها میشه یا در مورد شهید و شهادت میشه،